وقتی مقدماتی خب تعریف منطق و فایده منطق و موضوع منطق گفته شد و به نتیجه به دست آمد که منطق در دو بخش صحبت داره. یه بخش به نام معرف، یه بخش به نام حجت. و چنانچه عرض شد، معرف اون معلومات تصوری است که ما را به مجهولات تصوری میرسونه و حجت معلومات تصدیقی که ما را به مجهولات تصدیقی میرسونه. و تصور و تصدیق هم چی هست؟ دو سنخ ادراکه گفته شد. حالا یکی دیگه از بحث های مقدماتی منطق بحث کلی و جزئی است، چون او بخش اول منطق که معرف باشد توقف دارد بر این که ما کلی و جزئی را اول تحقیقش کنیم و اقسام کلیات را بیان کنیم تا بتونیم معرف را به دست بیاریم. اجالتاً حالا بحث کلی و جزئی واردیم در این درس پنجم به حسب ترتیب این کتاب. مفاهیمی که تو ذهن ما هست، تصورات، در یه مقایسه‌ای که می‌کنیم این تصوراتمونو، ما دو گونه تصور در دستگاه ذهنمون می‌یابیم. یه گونه تصورات است که اینا به مجردی که برای ما حاصل است، بدون اینکه احتیاجی به غیر خود این تصور داشته باشیم، هیچ احتمال بیشتر از یکی بودن را درش نمیده. مثلا فرض کتابی که در دست بنده، خب علاوه بر این که در دستمه، صورتی از اینم تو دستگاه ذهنم هست، کمان که شما از همین کتابی که در دست بنده یه صورتی تو ذهنتون هست، از کتاب خودتون همطور یه صورت در دست در دستگاه ذهنتون هست. ببینید همقدر که این صورت هست، دیگه نمیتونید احتمال این بده که این بیشتر از یکی باشه. این کتاب تصور دارید از این کتاب. این گونه تصورات را بهش میگن جزئی، که در حقیقت جزئی مفهومی است که نفس تصورش، این هم تصوره، از آن جهت که تصوره است، نمیگذارد که ذهن ما احتمال بده که این تأثیر باشه. اینو میگن جزئی، مثل تصور این کتاب. ولی یه تصور دیگر است که میبینیم نفس تصور مانع از احتمال کثرت نیست، مانع نیست، مثل تصور کتاب. تصور اولی تصور این کتاب بود، تصور این کتاب، این کتاب یه این کتاب است، یه غیر این کتاب نیست، اما کتاب. او کتابو میبینید کثرت برداره، ذهن روش اینطوری علامت نمیگذارد که حتما یکیه، کثرت برداره، قابل کثرته. مثل هم تصور کتاب، ببینید شما مقایسه کنید، تصوری دارید از کتاب مقابل تصوری که از قلم دارید، تصوری دارید از کتاب، تصوری دارید از قلم. اونا میبینید میتونید بگوید اون یکی اون یکی اون یکی اون یکی براش افراد زیاد فرض کنید، اما تصوری از این کتاب یا از این قلم، اینو دیگه نمیتونه بگه اونم یکیش اونم یکیش اونم یکیش. این مقایسه که میکنه وقت ما یه همچی فرق بدیهی بین تصوراتمون میابیم. وقت تصورات دو قسم میشه، یه قسمشو منطقیین میگن جزئی، یه قسمشو میگن کلی. اون تصوراتی که نفس تصورش مانع باشد از این که این ما نفس تصور، یعنی بدون اینکه هیچ احتیاجی به غیر خود این تصور داشته باشیم، دیگه حکم میکنیم که یعنی نمیتونیم احتمال بیشتر از یکی درش بدیم. ولی اون تصور کلی اونیست که نفس تصورش مانع نیست. و معمولا اون جور تصوراتی که اسمش رو میذاریم جزئی، الفاظی هم که برای اون جور معانی هست، الفاظی است که به اصطلاح دستور زبان اسم میذارن اسم خاص، مثل که حسن، حسین، نظف آباد، اصفهان، تهران، اینا اسم خاصه. مثلا یه دفعه میگم شهر، شهر کلی است، قابل صدق بر کثیرین است، اما شهر اصفهان یا شهر تهران یا شهر نظف آباد این اسم خاص، این نظف آباد اسم خاصه. اینطوری اینا رو یا تهران یا غیر ذلک، این معانی که جزئی است، الفاظی هم که براش وضع میشه از اسم خاصه، ولی معانی که به اصطلاح کلیه، الفاظی هم که براش هست اسم عامه. من یه دفعه میگم اصفهان، یه دفعه میگم شهر، شهر لفظ عامه، یکیش اون شهر، یکیش هم شهر دیگر، یکیش هم شهر دیگر، اینطور. خب یکی از مطالبی که اینجا بود. و البته این کلیات، شناسای کلی ابتداعاً احتیاط هست در همون قسمت اول از بحثای منطقی که بحث معرف باشه، و در بحث قضایا هم اونجا گاهی احتیاط بهش هست که یه جور قضایا رو میگم قضایای کلیه. مثلا با گاهی میگم این انسان بلند قد است، میشه قضیه شخصیه. یه وقت میگم انسان حیوان ناطق است، یا هر انسانی حیوان ناطق است، میشه قضیه کلیه. خب یه قسمت بحث امشب هم. قسمت دیگر این است که حالا اولا از اینجا ما باید روشن باشیم، از این به بعد ما دیگه در منطق با جزئی کار نداریم. اگر حالا صحبت ازش کردیم، میخواستیم کلیات را با جزئیات بسنجیم، کلی را بشناسیمش، که غیر او را دیگه باش کار نداشته باشیم. از این به بعد جزئی را ما باش کار نداریم. بعدن هم سرش را خواهیم بیان کرد، چون جزئیات در علوم به کار نمیره. و ما از اولا وارد بحث منطق شدیم، گفتیم چون منطق طریق تفکر را به ما نشون میده چگونه فکر کنیم که فکرمون خطا نره، در جزئیات فکر وارد نمیشه. جزئی را یا مشاهده میکنی یا نمیکنی، اگه نکردی چیزی ازش به دست میاد به اصرار فکر نیست. یه تعبیری دارن منطقی، میگن جزئی لا یکون و کاسبن بلا مکتسبا، و این بمانه در جای خودش که وقت یه وقت اگه وارد بحث تجربه شدیم که یکی از فنون شناخت تجربه است، اونجا احتیاط میشه که ما این قضیه رو توضیح بدیم که این که جزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا یعنی چه. اینطوری. خب حالا از این به بعد پس با جزئی کار نداریم، کلیات. حالا در باب کلیات در اینجا دو نظر، یعنی از دو وجه با کلی اجالتا سر و کار داریم. یکی که گاهی کلی را با کلی دیگر مقایسه میکنیم، و هر دو تا کلی در مقایسه با یک دیگر یکی از چهار رابطه رو دارن. خب به ذهن بسپارید، هر کلی را با کلی دیگر که مقایسه کنیم یکی از چهار رابطه رو دارن. اون چهار رابطه چیست؟ تساوی، تباین، عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص منوج. حالا بخواید ضبط کنید، طور هر دو کلی را که با یک دیگر مقایسه کنیم یکی از چهار نسبت بین این دو کلی هست، یا تساوی، یا تباین، یا عموم و خصوص مطلق، یا عموم و خصوص منوج. حالا چجور؟ یه دفعه هست که این دوتا کلی ایجوری هست که بر هر چه این کلی صدق کنه اون کلی هم صدق کنه. اینکه گفتیم کلی اونیست که قابل کثرت هست، ممکنه افراد کثیره داشته باشه، و هر چه فرد این کلی است فرد اون کلی هم هست، هر چه فرد اون کلی است فرد این کلی هم هست. و این نسبت بین این دو تا کلی رو میگن تساوی، و خود این دو تا کلی رو میگن متساوی. مثلا فرضی ما یه مفهومی داریم به نام انسان، یه مفهومی هم داریم به نام ناطق. مفهوم ناطق عین مفهوم انسان نیست. اینا دو کلمه انسان و کلمه ناطق دو تا لفظ، دو تا معنا داره. اما در عالم خارج از ذهن هر چیزی که مصداق انسان است مصداق ناطق هم هست، و هر چیزی که مصداق ناطق است مصداق انسان هم هست. که اگه فرض کنیم مصداق های انسان 100 میلیارد است، مصداق های ناطق هم 100 میلیارد است، و همو 100 میلیارد، نه یه 100 میلیارد دیگر که مجموعاً بشن 200 میلیارد، نه همون 100 میلیاردی که مصداق انسان است مصداق ناطق هم هست. شما زیر قله قاف هم برید یه انسان پیدا کنید، هم او هم انسانه، هم چه؟ هم ناطقه. اینطوری این دوتا کلی هم نسبت این حال بینشون اسمش میشه تساوی، و این دوتا کلی هم میگن متساوی. نسبت دوم اینست که یه دفعه هست که نه، این دوتا کلی هرچه این کلی برای سر میکنه اون صدق نمیکنه، هرچه اون کلی سر میکنه این صدق نمیکنه. این دوتا کلی رو بهش میگن نسبت بینشون میشه تباین. تباین از بینونت است. خود بین کلمه عربی یعنی فاصله بین دو چیز، و بینونت یعنی فاصله داشتن، جدایی داشتن. و این دوتا کلی بین نسبت بینشون تباین است، و این دوتا کلی رو بهش میگن متباینه. مثل کلی انسان با کلی گوسفند، هرچه مصداق گوسفند است مصداق انسان نیست، هرچه مصداق انسان است مصداق گوسفند نیست. یا انسان مثل درخت و سنگ، هرچه مصداق درخت است مصداق سنگ نیست، هرچه مصداق سنگ است مصداق درخت نیست. نسبت بین این دوتا را میگن تباین، و این دوتا کلی میشد متباینه. و اون متساویه اگه میخواستیم قضیه ازش تشکیل بده به اصطلاح میگن دوتا موجبه کلیه میشه. حالا اینا بعدا انشاءالله. مثلا شما میتونسته بگید هر انسانی ناطق است، از طرف هم میتونسته بگید هر ناطقی انسان است، ولی این دوتا متباین قضیه بخواد تشکیل بده سالبه میشه. هیچ انسانی سنگ نیست، هیچ سنگی انسان نیست. این هم دوم از نسبت. نسبت سوم بین دوتا کلی میشه این است که یک کدوم از این دوتا کلی بر هر جا صدق کنه اون کلی هم صدق میکنه، ولی از اون طرف او گاهی سر جدایی داره، به بعضی جا با صدق میکنه که این صدق نمیکنه. مثل انسان و حیوان، انسان و جندار، هرچی انسان است جندار هم هست، انسان ها جندار هست، ولی از اون طرف بعض جندارها انسان نیست. مثلا این مسئله خودمون، هر گردوی گرده، اما هر گردی گردو طور نیست، از اون طرف سر جدایی می طلبه و این دوتا کلی ایجوری رو میگویم نسبت بینشون عموم و خصوص مطلق است. خصوص یعنی گسترش زیاد نداشتن، عموم یعنی گسترش داشتن، و اینا بینشون اونی که خصوص است مطلقا خاصه، نمیشه دون از جهتی خاصه از جهتی عامه نه، و اونی هم که عامه عموم داره از هر جهتی عموم داره، اینا نسبتشون میشه عموم و خصوص مطلق. و خود دو تا کلی رو او یکی که کمتر از دایره خاص مطلق است، او که وسیع‌تر از دایره و دامنه صدقش گسترده تر است، او میشد عام مطلق. که مثلا در این مثالمون انسان و حیوان، انسان خاص مطلق است و حیوان عام مطلق است. اینم نسبت سوم. نسبت چهارم این است که این دوتا کلی گاهی میشد اون بعض جاها که این کلی سر میکند، اونم سر میکند، اون سر میکند، اینم سر میکند، ولی یه جاهایی پیدا میشد که اون کلی سر کند این سر نکنه، یه جاهایی هم پیدا میشد که این سر کند اون سر نکنه. مثلا مثل بفرماید که مثل مفهوم سفید با گوسفند، اینا دوتا مفهوم هست، خیلی با هم قهر نیستند که میشه بعض جا با هم گوسفند صرف کند هم سفید، گوسفند سفید، ولی بعض جا با سفید صرف کند گوسفند صرف نمیکند، مثل بعض هم به اینا سفیدن اما گوسفند نیستن، گوسفند سیاه گوسفند صرف کنه ولی سفید صرف نیم کنه. این دوتا کلی این نسبت بینشون رو میگن عموم و خصوص منوج. اینا هر کدوم منوج هن عمومیت دارن، این من یعنی از از جهتی عمومیت دارن، از جهتی خصوصیت دارن. این هم یکی از نسب و خود این دوتا کلی هم میگویم عام و خاص منوج هم. خوب لطف فرمودید. اینم مطلب دوم امشبمون. مطلب اولمون تقسیم مفهوم بود به کلی و جزئی، مطلب دوممون این بود که کلیات در نسبتایی که با یک دیگر دارن یک کدوم از چهار نسبت بینشون محقق میشه. یه مطلب بگم بگم که این درس ما تمام کرده باشیم اینه که کلی را گاهی با حساب میکنیم نسبت به مصداقش. در این تقسیمی که حالا کردیم کلی را با کلی دیگر میسنجیدیم و این نسب را به دست میوردیم، ولی حالا نه، کلی را نسبت به او افرادی که این کلی بر او صدق میکنه میسنجیم. اینجاست که میگن کلی یا تمام حقیقت افراد است یا جزء حقیقت افراد است یا خارج از حقیقت افراد است. حالا برای روشن شدن مطلب، شما این انسان ها را که ملاحظه میکنید یک کلیاتی برای صدق میکنید، برای انسان ها کلی انسان صدق میکنه. خب انسان هم دیگه، حیوان هم سر رو میکنه، جوندار هم انسان رو جوندار نیستن، چرا ناطق هم برایشون سر رو میکنه. بفرماد قابل علم و صنعت کتابت هم برای انسان قابل علم هستن، مقابل گوسفند و اینا که قابلیت علم ندارن. حالا این کلیات ببینیم بر این افراد سر بود، این افراد و خصوصیاتشون رو نادیده بگیر و حقیقتشون رو بسنج. حالا مثلا فرضی که زید انسانیست با خصوصیتی، خصوصیتش اینست که در فلان سال به دنیا آمده سو مثلا قدش ای طورست، شکلش ای جورست، رنگش ای جوره، اینا اونو خصوصیت، ایناش کنار بیرید، همون لب انسانیتشو در نظر بگیر و مفاهیمی که برسته میکنه، میبینیم انسانون انسانیت تمام حقیقت اینه، ایجور نیست؟ یعنی حقیقتش انسانه و انسانیت این حقیقت اینه، این کلی تمام حقیقت افراده، این کلی میشه تمام حقیقت این افراد. ولی حیوانون حیوانیت جزء حقیقت افراد است، برای که این افراد که حیوانون بر افراد انسان سر میکنه، ولی حقیقت انسان حیوانیت تنها که نیست که، بلکه ناطقیت هم که طور هست. این میشه پس حیوانیت جزء حقیقت افراد و همچنین ناطقیت هم میشه جزء حقیقت افراد. اما قابل علم و صنعت کتابت بودن خارج از حقیقت افراده، این است که مدون کلی وقتی به حقیقت افراد مقایسه بشه یا تمام حقیقت افراده، یا جزء حقیقت افراد یا خارج از حقیقت افراد. اگر تمام حقیقت افراد بشه این کلی رو بهش میگن نو، اگر جزء حقیقت افراد بشه و جزء غیر مختص باشه بهش میگن جنس، مثل حیوانون جنس، و اگر جزء حیات افراد باشه و مخصوص باشه بهش میگن فرد، و اگر خارج از حیات افراد باشه بهش میگن عرض، و او عرض هم اگه مخصوص به یک نوع باشه بهش میگن عرض خاص، اگر مخصوص به یک نوع نباشه میشه عرض عام. حالا ما امشب سه مبحث رو طی کردیم، یعنی البته به طور سربسته تفصیل مطلب قرده‌ریزاش از روی کتاب که میخونیم عرض میکنم، تقسیم کل مفهوم به کلی و جزئی، و جزئی رو باش خداحافظی کردیم، کلی را در مقایسه با کلی دیگر چهار نسبت شد، تساوی و تباین و عموم خصوص مطلق و عموم خصوص منوس، و بحث سوم کلی را نسبت به حقیقت افراد که به سنجی یا عین حقیقت افراد، تمام حقیقت افراد یا جزء حقیقت افراد یا خارج. اگه تمام حقیقت افراد بود میشد نو، اگر جزء حقیقت افراد بود و جزء مشترک بود میگن جنس، اگه جزء مختص بود میگن فرد، و اگر خارج از حیات افراد بود اگر مخصوص به یک نوع باشه میگن عرض خاص، اگر مخصوص به یک نوع نباشه میگن عرض عام. حالا از این کتاب توجه کنید، درس پنجم کلی و جزئی. یکی دیگر از بحث‌های مقدماتی منطق بحث کلی و جزئی است. این بحث اولا و به ذات مربوط به تصورات، استادی به تصورات، و ثانیا و بالعرض مربوط به تصدیقات است. حالا بنده اینجا لزومی نمی‌بینم که کلمه ثانیا و بالعرض را توجه بدم، یعنی این حکمی است که ابتدا مال تصورات، تو تصدیقات هم گفتیم کلیه، زیرا که تصور موضوعش کلیه، یعنی تصدیقات چنون که بعدن خواهد آمد به تبع تصورات متصف به کلیت و جزئیات می‌گردن. تصوراتی که از اشیا داریم و با لغات و الفاظ خود اونها را بیان می‌کنیم. حالا این در این جهتش ما که الحمدلله زبانمون میتونیم صحبت کنیم لال نیستیم، در مقام تعبیر الفاظ به کار میبریم، ولی اونام که لالن و نمیتونن صحبت کنن، اونا می دو تا تصور کلی و جزئی رو دارن، منتهاش اونا نمیتونن به لفظ تعبیر کنن. خب تصوراتی که از اشیا داریم و با لغات و الفاظ خود اونها را بیان میکنیم دو گونه است، تصورات جزئی و تصورات کلی. تصورات جزئی یک سلسله صورت هاست که جز بر شخص واحد قابل انطباق نیست، که تعبیری که منطقیین میکنن که بنده عرض میکردن میگفتن نفس تصورش مانع از صدق بر کثیرین است. میگفتیم این کتاب بله. در مورد مصداق این تصورات کلماتی از قبیل چندتا کدام یک معنا نداره. من اگه گفتم این کتاب، شما نمیتونید بگید کدومش، ولی اگه گفتم کتاب میخواییم و میتونید بگید کدام یکش، که معلوم میشه تو دست و ذهنتون احتمال اینو یا اون میدید، لذا به خودتون حق میدید سوال کنید. در مورد این مصداق این تصورات کلماتی از قبیل چند تا کدام یک معنا ندارند، مانند تصور ما از افراد و اشخاص معین انسان ها مانند حسن، احمد، محمود. این صور ذهن ما فقط بر فرد خاص صدق می کند، نه بیشتر. نام هایی که روی این گونه افراد گذاشته می شود مثل حسن و احمد اسم خاص نامیده می شود. همچنین ما تصوری از شهر تهران، تصوری از کشور ایران، تصوری از کوه دماوند، تصوری از مسجد شاه اصفهان داریم. همه این تصورات جزئی می باشند. ذهن ما علاوه بر این تصورات یک سلسله تصورات دیگر هم دارد و یک سلسله نام‌های دیگری برای نشان دادن آن معانی و تصورات وجود دارد، مانند تصوری که از انسان و از آتش و از شهر و کوه و امثال اینها داریم. برای فهموندن این معانی و تصورات نام‌های مزبور را به کار می‌بریم که اسم عام خوانده می‌شود. این سلسله مفاهیم، معانی و مفاهیم و تصورات را کلی می‌نامیم، زیرا قابل انطباق بر افراد فراوانی می‌باشد که می‌باشند که منطقیین میگن نفس تصورشون مانع از صدق بر کثیر نیست و حتی قابلیت به انطباق بر افراد غیر متناهی دارن. ما انسان ها ولو بفرمایید افرادش متناهیه، اما خود مفهوم انسان گنجایش افراد بی نهایت رو داره. معمولا در کارهای عادی خود سر و کار ما با جزئیات است. میگوییم حسن آمد، حسن رفت، شهر تهران شروع است، کوه دماوند مرتفع ترین کوه های ایران است. اما اونجا که وارد مسائل علمی میشویم سر و کارمون با کلیات است. میگوییم مثلث چنین است، دایره چنان است، انسان دارای فلان غریزه است، کوه چه نقشی دارد، شهر باید چنین و چنان باشد. از اینجا سر و مطلبی که ما گفتیم، ما از اینجا دیگه با جزئی خداحافظی میکنیم، در ذهن معلوم شد، چون منطق وسیله علومه. منطق وسیله علومه و علم اونست که فایده کلیه باشه. شما مثلا فرض بگید که حالا بنده که اینجا نشستم با تمام خصوصیات درک کنم، تا که باشه دارستم تمامه، اما اگر علم داشته باشید هر انسانی چنین است، او این حکم دو شامل گذشته و حال آینده میشه و این قاعده علمی و منطق چون وسیله علوم است. گفتیم ادراک کلی علامت رشد و تکامل انسان در میان جانداران است. راز موفقیت انسان برخلاف حیوانات به درک قوانین جهان و استخدام اون قوانین و ایجاد صنایع و تشکیل فرهنگ و تمدن همه در ادراک کلیات نهفته است. یه نکته که ما بعداً انشاءالله به مناسبت باید بگویم، منطق که ابزار صحیح فکر کردن است هم با جزئی سر و کار دارد هم با کلی، ولی بیشتر سر و کارش با کلیات است. ایشون می‌فرمان بیشتر نسب اربعه از جمله مسائلی که لازم است دانسته شود انواع رابطه و نسبتی است که دو کلی با یکدیگر ممکن است داشته باشند. هر کلی را نظر به اینکه شامل افراد بسیاری است، اگر اون را با یک کلی دیگر که اون نیز شامل یک سلسله افراد است مقایسه کنیم، یکی از چهار نسبت زید را با یک دیگر خواهند داشت. او چهار نسبت چیست؟ تباین، تساوی، عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص منوج. زیرا یا این است که هیچ یک از این دو کلی بر هیچ یک از افراد اون کلی دیگر صدق نمی کنن و قلم رو به هر کدام از اینها از قلم رو به دیگری کاملا جداست، در این صورت نسبت میان این دو کلی نسبت تباین است و اون دو کلی را متباین می خوانند و با هر یک از این دو برتر و یا هر یک از این دو بر تمام افراد دیگری صدق می کند، یعنی قلم رو به هر دو کلی یکی، در این صورت نسبت میان این دو کلی نسبت تساوی است و اون دو کلی را متساویان می خوانند. و یا این است که یکی مثل بنده مثال زن مثل انسان و ناطق. اگه گفتید انسان و بشر از بحث بیرون رفتید، انسان و بشر دو تا لفظ است یه معنا، اما انسان و ناطق دو معناست، اینجا دو تا تساویه. و یا این است که یکی بر تمام افراد دیگری صدق میکند و تمام قلم رو به اون را در بر میگیرد، اما دیگری تمام قلم رو به اولی را در بر نمیگیرد بلکه بعضی از اون را در بر میگیرد، در این صورت نسبت میان اون دو کلی نسبت عموم و خصوص مطلق است و اون دو کلی را عام و خاص مطلق میخوانند. هر انسانی حیوان است ولی هر حیوان انسان نیست، هر گردوی گرد است ولی هر گردی گردو نیست. و یا این است که هر کدام از آنها بر بعضی از افراد دیگر است، هم ای بر بعضی او هم او بر بعضی، و در بعضی از قلمروهای خود با یکدیگر اشتراک دارند و اما هر کدام بر افرادی صدق میکنند که دیگری صدق نمیکنند، یعنی هر کدام قلمرو جداگانه نیز دارند، در این صورت میان اون دو کلی عموم و خصوص منوج هست و اون دو کلی را عام و خاص منوج میخوانند. اول حالا این چهار نسبت، اول تباین مثل انسان و درخت، که هیچ انسان درخت نیست و هیچ درخت انسان نیست، نه انسان شامل افراد درخت میشود و نه درخت شامل افراد انسان میشود، نه انسان چیزی از قلمرو درخت را در بر میگیرد نه درخت چیزی از قلمرو انسان. دوم مثل انسان و تعجب کننده، که هر انسانی تعجب کننده است و هر تعجب کننده انسان است، قلمرو انسان همون قلمرو تعجب کننده است و قلمرو تعجب کننده همون قلمرو انسان است. سوم که عموم خصوص مطلق باشد، مثل انسان و حیوان، که هر انسانی حیوان است اما هر حیوانی انسان نیست، مانند اسب که حیوان است ولی انسان نیست، بلکه بعضی حیوان ها انسان هم مثل افراد انسان که هم انسانند و هم حیوان. چهارم مانند انسان و سفید، که بعض انسان ها سفیدند و بعض از سفید ها انسانند، انسان های سفید پوست، اما بعض انسان ها سفید نیستند، انسان های سیاه و زرد، بعضی سفید ها انسان نیستند، مانند برق که سفید هست ولی انسانی. در حقیقت دو کلی متباین مانند دو دایره‌ای هستند که از یکدیگر جدا هستند و از داخل یکدیگر نمی‌گذرند. دو کلی متساوی مانند دو دایره‌ای هستند که بر روی یکدیگر قرار گرفتند و کاملا بر یکدیگر منطبقند، و دو کلی عام و خاص مطلق مانند دو دایره‌ای هستند که یکی کوچکتر از دیگری است و دایره کوچکتر در داخل دایره بزرگتر قرار گرفته است. دو کلی عام مخاص منوس مانند دو دایره هستند که متقاطعند و با دو قوس یکدیگر را قطع کردند. در میان کلیات فقط همین چهار نسبت ممکن است برقرار باشد. نسبت پنجم محال است. مثل این که فرض کنیم یک کلی شامل هیچ یک از افراد کلی دیگر نباشد، ولی دیگری شامل تمام یا بعض افراد اون بوده باشد، که قابل تصور نیست. کلیات خمس از جمله مباحث مقدماتی که منطقیین معمولا اون را ذکر می کنند، مبحث کلیات خمس است. بحث کلیات خمس مربوط است به فلسفه نه منطق. فلاسفه در مباحث ماهیت به تفصیل در این مورد بحث میکنند، ولی نظر به این که بحث درباره حدود و تعریفات متوقف به آشنایی با کلیات خمس است، منطقیین این بحث را مقدمه برای بحث حدود باب حدود می آورند و به نام اون و به اون نام مدخل یا مقدمه می دهند. می گویند هر کلی را نسبت به افراد خود اون کلی در نظر بگیریم. در بحث جلو کلی را نسبت به کلی دیگر، در اینجا هر کلی نسبت به افرادش و رابطه اش را با افراد خودش بسنجیم، یکی از پنج قسم ذیل خارج نیست: نوع، جنس، فرد، عرض عام، عرض خاص. زیرا یا اون کلی عین ذات و ماهیت افراد خود است، یا جزء ذات یا خارج از ذات. و اون که جزء ذات افراد خود است، یا اعم است از ذات یا مساوی است با ذات. و همچنین اگر خارج از ذات باشد، یا اعم از ذات یا مساوی با ذات است. اون کلی که تمام ذات و تمام ماهیت افراد است نوع است، مثل انسانیت نسبت به زید و عمرو و بکر و اینها. و اون کلی که جزء ذات افراد خود است ولی جزء اعم است، جنس است. و اون کلی که جزء ذات افراد است ولی جزء مساوی است، فصل است. و اون کلی که خارج از ذات افراد است ولی اعم از ذات افراد است، عرض عام است. و اون کلی که خارج از ذات افراد است ولی مساوی با ذات است، عرض خاص است. اول مانند انسان که معنای انسانیت بیان کننده تمام ذات و ماهیت افراد خود است، یعنی چیزی در ذات و ماهیت افراد نیست که مفهوم انسان شامل آن نباشد. همچنین مفهوم و معنای خط که بیان کننده تمام ذات و ماهیت افراد خود است. دوم مانند حیوان که بیان کننده جزئی از ذات افراد خود است، زیرا افراد حیوان از قبیل زید و عمر و اسب و گوسفند و غیره حیوانند و چیز دیگر، یعنی ماهیت و ذات اونها را حیوان تشکیل میدهد به علاوه یک چیز دیگر، مثلا ناطق در انسان ها و مانند کم، کم یعنی اندازه، که جزء ذات افراد خود از قبیل خط و سطح و حجم است، همه اونها کمند به علاوه چیز دیگر، یعنی کمیت جزء ذات اونهاست، نه تمام ذات اونها و نه چیزی خارج از ذات اونها. سوم مانند ناطق که اونی که جزء ذات است و محسوس است، که جزء دیگر ماهیت انسان است و هاکذا متصل یک بعدی که جزء دیگر ماهیت خط است. خط میدونه خونده که خط یک کمیتی است که فقط از یه جهت قابل انقسام، مقابل سر که قابل انقسام است، هم از طول هم عرض، و مقابل حجم که قابل قسمت است طول و عرض و عمق، ولی خط فقط از یک بعد. پس بعدی است، کمیتی است قابل قسمت از یک بعد، این جزء زادشه. خب چهارم که اون چیزی که خارج از ذات بشه ولی مخصوص نباشد، مانند راه رونده که به عبارت عربی میگویم ماشی، از ماشی اسمش یعنی رفتن، راه رفتن، که این خارج از ماهیت افراد خود است، یعنی راه رفتن جزء ذات یا تمام ذات روندگان است، ولی در این حال به صورت یک حالت و یا عارض در اونها وجود دارد. اما این امر عارض اختصاص به افراد یک نوع ندارد، بلکه در انواعی از حیوان وجود دارد و بر هر فردی که صدق می کند از ذات و ماهیت اون فرد اهم است. پنجم که عرض خاص باشد، مانند تعجب کننده که خارج از ماهیت افراد خود که همون افراد انسان است و به صورت یک حالت و یک عرض در اونها وجود دارد، و این امر عرضی اختصاص دارد به افراد یک ذات و یک نوع و یک ماهیت، یعنی نوع انسان. Allah.